چیزی هم گیرشون نمیاد، به خاطر اینکه به نشانه‌های علی بی توجهی کردن و اونها رو ندیده گرفتن و یا به اونها ستم کردن. امیدوارم ما جزو این گروه نباشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تقدیر از برگزیدگان 12th کنگره ملی تجلیل از ایثارگران. رئیس جمهور: صدای ملت ایران پیام مقاومت و ایستادگی است.
آغاز ساخت و تعمیر 20,000 واحد مسکونی سیل زده در 7 استان کشور. رئیس سازمان بسیج مستضعفین: امیدواریم ظرف 4 تا 6 ماه آینده این واحدها ساخته شود.
بازدید وزیر خارجه از بندر چابهار: ظریف از سیستان و بلوچستان به پاکستان رفت.
و تشدید اختلافات داخلی در آمریکا: رئیس مجلس نمایندگان این کشور میگوید رفتارهای ترامپ احتمال استیضاح او را افزایش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهنده 2 خرداد 1398 هجری شمسی را.
تقدیر رئیس جمهور از برگزیدگان 12th کنگره ملی تجلیل از ایثارگران. آقای روحانی عصر پنجشنبه در آستانه 3 خرداد، سال روز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی، در مراسم 12th کنگره ملی تجلیل از ایثارگران نکوداشت شهدای قرآنی از برگزیدگان این جشنواره در سال 98 با اهدای لوح تقدیر و تندیس کنگره تجلیل کرد. رئیس جمهور در این مراسم با بیان اینکه صدای ملت ما پیام مقاومت و ایستادگی گفت:
صدای ملت ما در سراسر جهان صدای ایستادگی و مقاومت هست، صدای ذلت و صدای تسلیم از این سرزمین ما و از این ایران ما بلند نخواهد شد. اون روز چطور پیروز شدیم؟ با فداکاری، ایثار، اتحاد، یکپارچگی، همه کنار هم بودیم. اون چیزی که دشمن داشت همه قدرت‌های مادی بود. اونا سلاحشون از ما بیشتر بود، تانکشون از ما بیشتر بود، توپخانهشون از ما بیشتر بود، تعداد هواپیماشون از ما بیشتر بود. همه کمک اونها بودن، دنیا در کنار اونها بود، تمام ارتجای منطقه کنار اونها بود، غرب و شرق در کنار اونها بودن، ما تنها بودیم. اما عوض اون ما ایمان داشتیم، ما اخلاص داشتیم، ملت ما وحدت رو انتخاب کرد، ما استقلالمون رو حفظ کردیم. فداکاری را به عنوان یک راه که قرآن به ما گفته اگر میخواهید ارزش هاتون بمونه، نه تنها مسجد، حتی کلیسا، حتی کنیسه، هر کجا به هر نامی که خدا را عبادت می کنن، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. باید بیستیم، باید مقاومت کنیم. امروز روز ایستادگی است، روز مقاومت ماست. و من به ملت شریف و بزرگ ایران و به شما خانواده های شهدا به صراحت میگم با ایستادگی ما، با وحدت ما، با مقاومت ما، ما دشمن بزرگمان آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع منطقه رو به حول قوی الهی شکست خواهیم داد، همون که قرآن به ما وعده داده. ولی ینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز.
دکتر محمود کریمی علوی، ایثارگر برگزیده، حجت الاسلام سید ابراهیم دستغیب، نوه شهید حجت الاسلام سید عبدالحسین دستغیب، حامد شیخ الاسلام زاده، فرزند شهید ماموستا شیخ الاسلام زاده، خانم مریم لطیف، همسر شهید شریف اشراف، خانم فاطمه مافی، همسر شهید مرتضی خسروتاش، خانم زهرا طائفه، مادر شهید ابوالفضل نیکزاد و خانم اقدس اوکانیباف، مادر شهید حسن دانش، برگزیدگان 12th کنگره ملی تجلیل از ایثارگران بودند که از سوی رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفتند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح الگوی مقاومت و حماسه آزادسازی خرمشهر را تنها نسخه مقابله با نظام سلطه و استکبار در جنگ و نبرد اراده ها دانست. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری در پیامی در آستانه فرارسیدن 3rd خرداد روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی تصریح کرد شرایط نوین مقابله با نظام طاغوتی و فرعونی آمریکا آحاد ایرانیان را به عرصه جهاد، هوشیاری، هوشمندی و تولید اقتدار بیشتر فرا می‌خواند. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هم از برگزاری 500 برنامه در بزرگداشت 37th سالگرد آزادی خرمشهر و روز دزفول خبر داد. سردار بهمن کارگر گفت:
200 عنوان کتاب دفاع مقدس رونمایی میشه در 3rd خرداد. ما یه ویژه برنامه 4th خرداد داریم در موضوع دزفول که این برنامه ها به صورت زنده توسط صدا و سیما از روز 4th در دزفول پخش خواهد شد. روز 3rd خرداد هم صدا و سیما برنامه مفصلی در خود خرمشهر داره. یکی از کارهای خوبی که میخواد انجام بشه و از سالهای گذشته بوده، امسال گسترده تر هستش، خاطره گویی رزمندگان و فرماندهان در مدارس، در مساجد، دانشگاه هستش.
ساخت و تعمیر 20,000 واحد مسکونی سیل زده در 7 استان کشور با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین به صورت ویدئو کنفرانس در سپاه نینوای گلستان آغاز شد. سردار غلام حسین قبرور مراسم که در مناطق سیل زده استان گلستان شد، اولویت احداث و یا تعمیر مسکن را با خانواده‌های تحت پوشش بهسیسی و کمیته امداد دانست و گفت این کار با همت گروه‌های جهادی انجام می‌شود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه امیدواریم 4 تا 6 ماه آینده ساخت این 20,000 واحد به پایان برسد، افزود:
بسیج و سپاه در سراسر کشور 20,000 واحد را پذیرفته. خب 25 استان ما درگ شد، منتها اوج آسیب ها در 5 استان بود. با تعاملی که با وزارت محترم کشور انجام شد و بنیاد مسکن، یک قول و قرارهایی گذاشتیم و یک طرح ارائه شد، طرح جهاد همبستگی. در اون تر قرار شد که جدای از پولی که دولت داره میذاره و در واقع بنیاد مسکن، او باقی مانده شو ما به مدد بیایم. کار الان آغاز شده، یعنی اون مرحله بازسازی و تعمیر در بسیار از نقاط تمام شده. ما الان باید بریم دیگه در فاز احداث. در فاز احداث اون بخشی که مربوط به ماست، من تصورم این است که ما بتونیم بین حدود 4 تا 6 ماه اون کار جهادیمون رو انجام بدیم. دلیلش هم این است که صدها گروه جهادی متخصص به مناطق الان گسیل شدن، آمدن، حتی در ماه مبارک رمضان.
روند بازسازی مناطق سیل زده جنوب کشور همچنان ادامه دارد. در این میان گروه‌های جهادی که از جوانان مختلف مناطق مختلف کشور شکل گرفته اند، پای ثابت بازسازی این مناطق اند. گرما و برخی مشکلات نیز باعث نشده آنها از حضور در مناطق سیل زده و کمک به هموطنان پا پس بکشند.
چند وقتی سیل زدگان در حال بازگشت به منازل خود هستند.
برق خونهاتون وصل شده؟
وصل شده.
هم که نه فقط اهالی روستاهای سیل زده، بلکه جوانان جهادگر هم با آن روزها را سپری می کنند. گروه مدافعان حرم همچنان پای کار.
از همه جای ایران جمع شدن بچه‌ها، رفقا. 23 تا روستاهایی که داریم خدمت رسانی می‌کنیم.
از کدوم شهر؟ از کدوم استان؟
از دامغان، استان سمنان.
استان سمنان. چند
خشت روی خشت می‌گذارند و از نو می‌سازند خانه‌های تخریب شده روستاییان را.
از استان قم به جهت دعوتی که حضرت آقا داشتند
و فرمودن که همه باید سیلزده ها کمک کنن.
در ادامه سری به آشپزخانه گروه هم زدیم.
کارهایی که گروه انجام داده، روزانه 6000 وعده غذای گرم طبخ شده.
ما که نداشتیم پولی کمک کنیم، پتویی بخریم، لباسی براشون بخریم، آجوقه بخریم، از وجودمون توانمون دوانشو داشتیم اومدیم خدمت کنیم، آشپزی کنیم براشون.
برای بچه‌های آشپز گروه، برای ساکنان روزدار مناطق سیلزده، وعده سحر و افطار هم غذای گرم آماده می‌کنند.
چند روز اینجین؟
یه دو هفته میشه.
دو هفته قبلش؟
قبلش هم عقلا بود.
خستگی هم داره خداییش.
نه دیگه، اگه تو این راه بیاد خستگی نداری.
حرف عباس حامی این پیام است که گویی نه گرما حریف جهاد این جوانان است، نه دلبستگی به زرق و برق دنیا.
عشق ما بچه‌هایی که این چفیه‌های خاکی که تو اینجا کار کردیم، جهاد کار کردیم و با اون تو کفنمون بذارن.
شاید این رضایت تنها مزدی است که رفقای اردوهای جهادی انتظار دارند.
منم به عنوان یه روستای اینجا که روستامونو مناطق دورورمونو آب برده ازشون تشکر ویژه میکنیم.
مردم برای بازگشت به روزهای خوش زندگی چشم انتظار یاری همه جهادگران هستند. روز در گرما جهاد است، مصداق واقعی تحقق حدیث رسول خدا در اردوهای جهادی ماه رمضان نهفته است. با زبان روز خدمت به هم نوع، محمد زنگن، خبرگزاری صدا و سیما، بخش الهی.
مصلای تهران امشب تا ساعت 1 بامداد پذیرای علاقمندان بازدید از 27مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است. سید احمد رضا صدر هم اکنون در مصلای تهران آماده است تا آخرین شبهای برپایی نمایشگاه قرآن آخرین اخباری نمایشگاه را به اطلاع ما برساند. آقای صدر سلام، از نمایشگاه قرآن چه خبر؟
منم خدمت شما سلام خورم یا سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان بزرگوار خبر سراسری. از کنم همونطور که فرمودید شبهای آخر نمایشگاه هست و امشب هم تا ساعت 1 بامداد نمایشگاه پذیرای حضور علاقمندان هست. علاقمندانی که آمدن به این فضای قرآنی و اصطلاحا تفرجگاه قرآنی، جمعیت بسیار زیادی امروز در نمایشگاه حضور پیدا کردن. در مصلی بزرگ امام خمینی جمعیت انقدر زیاد بود که غرفه ها تقریبا مملو از جمعیت بود و جای سوزن انداختن توی سری از غرفه ها نبود. اما فدا هم نمایشگاه باز امروز، البته من این رو خوب عرض بکنم که از ساعت 16 نمایشگاه آغاز شد، یعنی یک ساعت زودتر و تا ساعت بامداد هم یک ساعت دیرتر. فردا هم از ساعت 16 آغاز میشه، با توجه به اینکه فردا شب اولین شب قدر هست، ساعت 22 کار خودش رو پایان میده و روز شنبه آخرین روز نمایشگاه است که باز از ساعت 17 تا ساعت 24 پذیرای علاقمندان خواهد بود. اما بخش های مختلف، برنامه های مختلفی داشتن رونمایی، بخش های نشست های پژوهشی، نشست های قرآنی که من اجازه بدید از بین دو سه از موارد اشاره بکنم. یکی محفل شب حضور، شعر حضور با حضور علیرضا غزو، عبدالجبار کاکایی، مهندسی خراسانی و یک سری دیگه از شعرا قبل از اذان مغرب بود توسط مؤسسه تنظیم نشر آثار حضرت امام. این محفل شعر برپا شده بود. در حوزه پژوهش های قرآنی، گستره پژوهش اخلاق و تفسیر قرآن رو مشاهده برگزارش بودیم که بسیار پژوهش گسترده‌ای در موارد خاصی خدمتتون عرض کنم که شورای توسعه فرهنگ قرآنی نشستی رو داشت در پشت درهای بسته و خبرنگارها گفته بود که حتی منعکس نگذاشته ما رو، با حضور خبرنگارها رو هم اجازه ندادن که حاضر بشیم. حالا ای کاش برای یک چنین برنامه‌هایی در فضاهای اداری خودشون برنامه و جلسه بگذارن و اجازه بدن که در فضای صلا در یک نمایشگاه قرآنی از روند کار مردم اطلاعات بیشتری داشته باشن. عرض بکنم این که تا دقایق دیگه یک جشن تولد در نمایشگاه قرآن برپا میشه، جشن تولد خبرگزاری ایکنا، با حضور خبرنگار و اعضای تحریریه این مجموعه و پژوهشگرانی که با این خبرگزاری فعالیت میکنن، همکاری میکنن و حالی قرآن که جشن تولدش قراره که در خود خبرگزاری قرآن برپا بشه و برنامه جالبی خواهد بود که تایید دیده شده که کسانی که میان حتی بازدیدکنندگان هم بخشی از اون داده میشه برای اینکه کامشون شیرین بشه.
خیلی جالب و بسیار عالی. متشکرم از شما همکار گرامی آقای صدر از مصلای تهران با ما.
سلامت باشید. خواهش.
مسدود شدن ده ها هزار کارت سوخت مهاجر در سیستان و بلوچستان. به گفته که معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، با مسدود شدن 170 هزار کارت سوخت تا حدی از ازدحام خودروها در جایگاه‌های بنزین جلوگیری شده است. آقای مرعشی با تأکید بر ادامه مسدود شدن کارت‌های سوخت مهاجر در سیستان و بلوچستان افسود، بسیاری از مردم برای مصرف واقعی سوخت خودروی خود مجبور می‌شوند ساعت‌ها در جایگاه‌های بنزین وقت بگذارند. بنابراین باید با کسانی که از کارت‌های مهاجر به صورت پنهان استفاده می‌کنند قاطعانه برخورد شود.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران از اهتمام ویژه سپاه برای توسعه مراکز بازفروری معتادان در سراسر کشور خبر داد. سردار علی فدوی در حاشیه بازدید از مرکز بازپروری و ترک اعتیاد سیانت شغال پادگان شهید عالی تهران با اشاره به تداعی رو به گسترش سپاه برای مبارزه با اعتیاد در کشور گفت برنامه سپاه توسعه این مراکز در سراسر کشور است.
این اولین جاییه که بر اساس روال جدیدی که سپاه شروع کرده و با تصمیم کلانی که در کشور و مسئولین گرفته شده انشالله این کار رو میخواد ادامه بده. این روال معمول نیست که در اینجا انجام میشود. در واقع از روی محبت سپاه میخواد که محبتی که به همه این عزیزان داره، به همه مردم داره، یک کار سازمانی محسوب نمیشود، یک کار شغلی محسوب نمیشود، یک کار محبتیه و انشاءالله حتما این کار جواب میده. این رو در سرتاسر کشور سپاه برنامه‌اش است که ادامه بده.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه گفت امکانات بندر چابهار میتواند برای آینده کشور و امنیت دسترسی ایران به جهان بسیار راهبردی و مفید باشد. محمد جواد ظریف که برای بازدید از امکانات بندر چابهار ظهر امروز وارد این بندر شده، در جلسه راهبردهای منطقه‌ای و معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بندر چابهار با اشاره به بازدیدش از برخی امکانات این بندر افسود، معتقدم این بندر از اهمیت بسیاری برای کشور برخوردار است و می‌تواند برای جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه بندر ثبات، آرامش و توسعه باشد. آقای ظریف توسعه چابهار را از اولویت‌های وزارت خارجه و گفت
فرصت کردم قبل از سفر به پاکستان سفری هم به چابهار داشته باشم. یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ما توسعه شرق کشور هست و توسعه چابهار به عنوان یکی از مهمترین امکانات کشور برای ترانزیت و برای ایجاد یک شبکه حمل و نقل بین المللی از یک سو و از طرف دیگه منطقه آزادی که میتواند بسیار هم به توسعه این منطقه کمک کنه، هم به توسعه کشور کمک کنه، هم به امنیت و ثبات در افغانستان، در پاکستان و در جمهوری اسلامی ایران کمک زیادی بونه. لذا وزارت امور خارجه تمام تلاشش بر این هست که از فرصت‌هایی که در اینجا هست با کمک شرکای ما در جامعه بین‌المللی استفاده بکنه و خوشحالم که این فرصت رو پیدا کردم که بتونم بازدیدی داشته باشم که انشالله با آگاهی بیشتر در این زمینه تلاش بکنه.
وزیر امور خارجه عصر امروز پس از پایان بازدید از بخش‌های مختلف منطقه آزاد چابهار این منطقه را به مقصد پاکستان ترک کرد.
تا رفتار آمریکایی‌ها عوض نشود، مذاکره بی مذاکره. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت به صراحت گفته ایم تا رفتارها عوض نشود، تا حقوق کشور تأمین نشود، تا از لفاظی به اقدام عملی تغییر مسیر ندهند، راه همین است و به هیچ وجه مذاکره ای در کار نخواهد بود. کیوان خسروی با اشاره به افزایش سفر مقامات مسئول کشورهای مختلف ایران گفت برخی از این مقامات از آمریکا نمایندگی دارند، برخی رسانه‌ای می‌شود و پاره‌ای از سفرها نیز محرمانه می‌ماند. وی افزود بر اساس سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران بدون استثناء پیام اقتدار، منطق، مقاومت و ایستادگی ملت ایران به آنان ابلاغ شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هم تاکید کرد هیچ بن‌بستی برای ملت ایران وجود ندارد و سناریوهای دشمن علیه این ملت از پیش شکست خورده است. سید عباس موسوی گفت جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مردم خود کشوری مستقل و مقتدر است و راه روشن خود را بر اساس منافع و امنیت ملی خود مشخص می کند و هیچگاه بر سر دوراهی و یا هر دوراهی دیگری قرار نمی گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت جنگ روانی و تبلیغاتی آمریکایی‌ها در کنار تروریسم اقتصادی راهبردی است که آنها بعد از خروج از برجام شروع کردند و هدف آن اثرگذاری بر مسائل داخلی کشور است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری CNN تاکید کرد ایران هرگز تسلیم تهدید و ارعاب نخواهد شد و تنها زمانی حاضر به مذاکره خواهد بود که طرف مقابل دست از تروریسم اقتصادی بردارد و به ایرانی‌ها احترام بگذارد. ظریف افزود ایران کشوری ثروتمند است و راه‌های تأمین نیازهای مردم خود را پیدا خواهد کرد. وزیر خارجه کشورمان گفت جنگ اقتصادی به معنای هدف قرار دادن مردم ایران از جمله شهروندان عادی است و چنین کاری با تروریسم تفاوتی ندارد.
در پی تشدید اختلافات داخلی در آمریکا، رئیس مجلس نمایندگان این کشور گفت رفتارهای ترامپ احتمال استیضاح را افزایش می‌دهد. نانسی پلوسی پس از نشست ناتمام با رئیس جمهور آمریکا افزود ترامپ مخفی کاری و در برابر اجرای عدالت کارشکنی می کند و این رفتار احتمالاً به استیضاح او منجر خواهد شد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت رئیس جمهور هیچ اهمیتی برای کنگره قائل نیست. ترامپ دیشب میزبان سران حزب دموکرات در کنگره بود، اما این نشست تنها دقایقی پس از آغاز به علت اختلاف طرفین نیمه تمام ماند.
Meaning impeachment, of course, many times, and he is angry.
باز هم خبر اول رسانه‌های آمریکا بحث استیضاح ترامپ است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها می‌گوید ترامپ یک چیزهایی را پنهان می‌کند.
And we believe that the president of the United States is engaged in a cover-up.
دموکرات‌ها می‌خواهند خیلی چیزها مثل سریال کاخ پوشالی پیش برود. آنها حتی برای آینده ترامپ هم نقشه دارند.
President Trump. ترامپ باید منتظر عواقب کارهایش باشد.
Must be justice.
ممکن است بعد از پایان دوران ریاست جمهوری حکم حبس بگیرد.
اما واقعیت‌های میدانی احتمالاً با آرزوی سقوط فرانک آندروود فاصله دارد. حتی اگر مخالفان ترامپ بخواهند یک جوری از دست او خلاص شوند، باز هم استیضاح خانه آخر نیست. این را کارولین آدیسا فعال سیاسی میگوید.
They think if the president is impeached, he's out of office. No.
خیلی ها در آمریکا و خارج از آمریکا فکر میکنن اگر رئیس جمهور استیضاح بشه حتما بعد از کار برکنار میشه، ولی متاسفانه باید بگم که اینطور نیست.
کلینتون واز ایمپیچ.
بیل کلینتون هم استیضاح شد ولی هیچ وقت از کار برکنار نشد.
خود ترامپ هم که همه اینها را دسیسه خانواده کلینتون ها و اوباما میداند. رئیس جمهور آمریکا میگوید همه اینها یک بازی سیاسی مسخره است که دموکرات ها راه انداختند. تا زمانی که مرا به لاپوشانی برخی از حقایق در پرونده موسوم به روسیه متهم میکنند، با آنها هیچ همکاری نخواهم کرد. ترامپ میگوید شفاف ترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده است. همزمان البته تقویت ستادهای انتخاباتیش برای 2020 فکر میکند. کامران افسر، خبرنگار صدا و سیما، نیویورک.
جنجال و تنش در مجلس نمایندگان افغانستان برای انتخاب رئیس مجلس همچنان ادامه دارد. در پایینه یکی از برگه‌های رأی برای انتخاب رئیس مجلس نقطه جنجالی وجود دارد که برخی نمایندگان معتقدند این رأی در جمله آرای صحیح محاسبه نمی‌شود. این برگه رأی‌دهی که در زیر آن یک نقطه وجود دارد از آنجا سرنوشت ساز شده است که طرفداران میرحن رحمانی نامزد ریاست مجلس نمایندگان معتقدند این رأی کاملا صحیح است و محاسبه آن آرای رحمانی را به 124 رأی می‌رساند و ریاست او بر مجلس نمایندگان قطعی می‌شود. اما طرفداران کمال ناصر اصولی که وی در رقابت با میر رحمان رحمانی فقط 55 رأی به دست آورده است، مدعیند رأی دارای نقطه باطل است. بنابراین رحمانی نتوانسته است 50% به علاوه 1 از مجموع آرای نمایندگان حاضر در جلسه علنی مجلس را به دست آورد.
جنجال بر سر یک نقطه. مجلس نمایندگان افغانستان پس از یک هفته تنش و درگیری شد بر سر اینکه چه کسی بر صندلی یا به قول افغانها چوکی ریاست مجلس بشیند، قرار شد درباره این رأی در نشست عمومی رأی گیری کند. اما باز هم امروز کار مجلس نمایندگان افغانستان بی نتیجه پایان یافت، چرا که عده‌ای خواهان رأی گیری علنی و عده‌ای دیگر رأی گیری علنی را خواستار بودند و هیچ طرفین از تصمیم خود کوتاه نیامدند. در روزهای گذشته درگیری‌ها بین نمایندگان مجلس افغانستان سر صندلی یا چوکی ریاست به حدی بود که نمایندگان حتی چند نفر از نیروهای ویژه امنیتی مجلس را راهی بیمارستان کردند. تنش و درگیری در مجلس نمایندگان افغانستان وقتی شروع شد که میر رحمان رحمانی برای تصدی کرسی ریاست مجلس نمایندگان فقط یک رأی کم داشت. اگر این یک رأی باطل اعلام نمی‌شد، رحمانی با کسب آرای 50% به علاوه 1 رئیس مجلس می‌شد. در این یک هفته راه‌های مختلف برای برون رفت مجلس نمایندگان افغانستان از این چالش آزموده شد. از جمله چند هیئت تشکیل دادند، اما هیچ کدام دستاوردی نداشت.
مردم افغانستان میگویند مجلسی که در همین ابتدای راه نتوانسته چالش‌های درونی خودش را حل کنه، چگونه می‌تواند در ادامه راه در امر قانون‌گذاری و نظارت بر دولت ایفای نقش کنه؟ بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما.
از سراسر گیتی
ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان، در بیانیه‌ای آزادسازی خرمشهر را اوج اقتدار ملی، محصول مقاومت، همبستگی و پیروزی در تقابل اراده ها دانست.
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان گفت آمریکا آمادگی بالای دفاعی جمهوری اسلامی ایران را میشناسد و دست به حمایت جنگ نمیزند.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت به دلیل تغییر لیالی قدر، امتحانات روز شنبه 4 خرداد به یک شنبه 5 خرداد و امتحانات روز دوشنبه 6 خرداد به سه شنبه 7 خرداد منتقل شدند. خسرو ساکی افسود همچنین امتحانات روز 4 شنبه 8 خرداد به روز 5 شنبه 9 خرداد موکول شده است.
11 جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مرحله برگزار شد.
پیشرفته ترین تصفیه خانه تکمیلی فاضلاب کشور در یزد به بهره برداری رسید. برای ساخت این تصفیه خانه 100 میلیارد تومان از بخش خصوصی کوثر سرمایه گذاری شده است.
مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور گفت از 18 اردیبهشت تا امروز 25 نفر از هموطنان بر اثر صاعقه و سیل جان باختند.
مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی با اعلام حمایت مجدد از مبارزات فلسطینی ها در برابر اشغالگری های رژیم صهیونیستی، تجاوزگری های این رژیم را عامل اصلی وجود بی‌ثباتی و تروریسم در منطقه خاورمیانه توصیف کرد.
و 60 مورد اندازی در 24 ساعت گذشته در ایالت های مختلف آمریکا، دست کم 23 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. سرمربی بلژیکی و جدید تیم ملی فوتبال ایران هفته ی آینده به تهران می آید. بنابر اعلام مسئولان فدراسیون فوتبال، مارک ویلموتس به اتفاق 2 دستیار و 1 آنالیزور سه شنبه هفته خرداد به تهران سفر میکند تا در فاصله 9 روز تا بازی ایران و سوریه در ورزشگاه آزادی تیم ملی را مهیای این دیدار دوستانه کند. فدراسیون دو و میدانی خبر مثبت شدن آزمایش دوپینگ حسین کیهانی نماینده دوی 3000 متر بامانه ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر را تکذیب کرد. در همین زمینه رئیس فدراسیون دو و میدانی کشورمان گفته هیچ رأی محرومیتی برای حسین کیهانی صادر نشده، بلکه به دلیل اینکه این ورزشکار تمریناتش را در ارتفاع 4200 متری از سطح دریا برگزار می‌کرده، میزان هورمون اریتروپویتین در نمونه دوپینگی که در قطر از او گرفتند کمی بیشتر از میزان نرمال بوده که در این باره از ما توضیح خواستند و فدراسیون اسناد و مدارک لازم برای رفع اتهام از این قهرمان ملی را به کمیته ضد دوپینگ ارسال خواهد کرد. تیم ملی بسکتبال 3 نفره ایران با قبول باخت برابر قطر از صعود به مرحله حذفی مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در چین بازماند. تیم ایران پیش از این تیم‌های ساموا و تایلند را برده و به فیلیپین باخته بود. رقابت‌های جدوی جایزه بزرگ چین قرعه‌کشی شد و 2 نماینده کشورمان رقبای خود را شناختند. 5 مرحله این رقابت‌ها از فردا در چین آغاز می‌شود و طبق برنامه از روز شنبه محمد محمدی بریمانلو در دور نخست وزن منهای 73 کیلوگرم با حریفی از کوبا و سعید مولایی در منهای 81 کیلوگرم پس از یک دور استراحت با برنده کرواسی و فرانسه دیدار می‌کنند. امتیازات کسب شده در این رقابت‌ها در رنکینگ المپیک جودوکاران محاسبه خواهد شد. 17 اردوی تیم فوتبال زیر 20 سال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا روز شنبه با حضور 17 بازیکن آغاز می شود. 2 دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا از 24 خرداد 12 تیم در تبریز آغاز می شود و تیم کشورمان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه نخست مسابقات با تیم های افغانستان و هنگ کنگ همگروه است. ترکیب تیم ریکر و مردان و زنان کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی تیراندازی با کمان هلند مشخص شد. تیم ریکر و بانوان